صفحه 113 خواسته هایتان را بر زبان آورید. برای بچه ها بسیار ساده است که خواسته هایشان را بیان کنند. همه آنچه را لازم است انجام دهند این است که انگشت کوچک و گوشتالویشان را به سوی چیزی نشانه روند و صدایی کنند. همگان سر از پا نشناخته و هجوم میبرند تا شیء مورد نظر را برایشان بیاورند. ولی با گذشت زمان خواسته های من بیشتر و بیشتر تحت کنترل قرار میگیرند. اول از همه به ما میآموزند که در رابطه با هر تقاضایی لطفاً و متشکرم بگوییم. بعد یاد میگیریم که همه آن چیزهایی را که میخواهیم نمیتوانیم داشته باشیم. اگر هرگز آنچه را که میخواهیم به دست نیاوریم یا اگر هر بار که چیزی را خواسته ایم مجبور شویم بابت به دست آوردنش احساس گناه کنیم، به تدریج احساسات منفی برای ارضای وجودمان در ما شکل میگیرد. و یا امکان دارد به جایی برسیم که ترجیح دهیم خواسته هایمان را سرکوب کنیم، ولی این کار چه در خانه و چه در محل کار صورت پذیرد منجر به تولید مشکلاتی خواهد شد، تنها به این دلیل که نیازهایمان را به زبان نمی آوریم. آنها ناپدید نخواهند شد، برعکس در درون می جوشند و موجب می شوند تا غمگین، آشفته یا منزجر شویم. علائم ظاهری این فرایند را می توان در برخورد بعضی از افراد مشاهده کرد. مثلا آن دسته از افرادی که در خود فرو رفته یا قهر می کنند یا آنکه بد اخلاق و ترش رو می شوند. در بسیاری از خانواده ها وقتی که مادر خانه چندان شاد به نظر نمی رسد، دیگر اعضا می بایست گوش به زنگ بوده و به انواع و اقسام کارها دست بزنند که او را آرام کنند، به محیط خانه را دوباره قابل تحمل سازند. این روش عادلانه‌ای در برخورد با نزدیکترین و عزیزترین افراد زندگیتان نیست. هنگامی که دیگران را به حال خود رها می کنید تا حدس بزنند که چه می خواهید و وقتی که درست حدس نمی زنند تنبیهشان می کنید، دقیقاً مثل یک بچه لوسونونور رفتار می کنید. شما از آنها شانس این که کارها را به درستی انجام دهند می گیرید. و در این حال به این باور شخصیتان که در واقع هیچ کس برایتان اهمیتی قائل نیست دامن میزنید. چون اگر اهمیت قائل بودند میبایست میدانستند که من چه میخواهم. یاد بگیرید که خواسته هایتان را بیان کنید. تقاضا کردن موجب بی‌ارزش شدن شما نمیشود. برعکس، هرچه بیشتر درباره توقعاتتان از دیگران صحبت کنید، آنها تصویر روشنتری از آنچه را که دوست دارید یا ندارید به دست خواهند آورد و شما هم بیشتر به آنچه که نیاز دارید یا می‌خواهید دست پیدا می‌کنید. وقتی که خواسته هاتان را عنوان کردید و به آنچه که تقاضا کرده بودید دست یافتید، قدر شناسی خود را حتما نشان دهید. ما همگی به دیگران نیازمندیم تا زندگی را دلپذیرتر سازیم و ادب و صداقت و دوستی راه را تا حد قابل توجهی هموار خواهند ساخت. وقتی در بیان خواسته هایتان صریح نباشید، مسائل دشوارتر می شوند. یکی از مراجعان مطب من، اسمش را آنجلا می گذاریم، و در اولین جلسه در رابطه با شوهرش با من صحبت کرد. او می گفت شوهرش اصلا او را درک نمی کند. نسبت به او بی توجه است، به احساساتش احترام نمی گذارد، همیشه آنچه را که خودش می خواهد انجام می دهد و هرگز به خواسته های او اهمیتی نمی دهد. آنجلا به وضوح پریشان بود. با آنکه ازدواج کرده بود خود را تنها می دید. وقتی از او پرسیدم که در حال حاضر از شوهرش چه خواسته هایی دارد، نتوانست موضوع به خصوصی را مطرح کند. او گفت نمی داند، فقط دلش می‌خواهد بیشتر احساس شادی کند. پس از پرسجوی دقیق‌تر معلوم شد که اگر شوهرش در هفته یک یا دو عصر را با او در خانه گذرانده و همچنین در انجام کارهای خانه همکاری لازم را به خرج دهد، آنجلا خوشحال‌تر خواهد شد. زمان درازی طول کشید تا آنجلا قبول کند که این اقدامات قادر خواهند بود که روابط او با شوهرش را بهبود بخشند و حتی در همان موقع هم او خود را مستحق چنین تقاضایی نمی دید. پس از آنکه علل و ریشه عدم تمایل آنجلا به بیان آرزوها و خواسته هایش را بررسی کردیم، او آنقدر جسارت به دست آورد تا بتواند خواسته هایش را برای شوهرش مطرح کند و با کمال تعجب دید که شوهرش تقاضای او را کاملا قبول کرده و حتی از اینکه بیشتر در کارهای روزمره کمک نمی کند معذرت هم خواست. صفحه 115. جسارت پیدا کنید. شخصی را در خیابان متوقف کرده و ساعت را از او بپرسید. یادتان نرود که قبلن ساعت مچیتان را از دست درآورید. یا آدرس مکان شناخته شده ای را بخواهید. این کار را دو بار در روز انجام دهید. اگر در پذیرفتن کمک از دیگران مشکل دارید، این توانایی را با استفاده از تمرین زیر تقویت نمایید. به دیگران اطمینان کنید. از دوستان و افراد خانواده‌تان بخواهید تا در کارهای کوچک کمکتان کنند. مثلا علنگویی را به مچتان ببندند یا در تهیه شام کمک کنند یا آنکه مطلبی را که نمی‌فهمید برایتان توضیح دهند. اگر قرار است جنس خرابی را به مغازه‌ای برگردانید، دانستن اینکه دقیقاً چه می‌خواهید بسیار با اهمیت است. اگر به تازگی همزنی را خریده اید که به درستی کار نمی کند، مسئله خیلی روشن است. شما یا می خواهید پولتان را پس بگیرید یا آنکه جنس را تعویض کنید. وقتی که وارد مغازه می شوید، لازم است مطالب زیر را به خاطر بسپارید. لازم نیست که خودتان را برای دعوا آماده کنید. این کار یک داد و ستد ساده است. قرار است جنس صدمه دیده را در مقابل پول و یا جنس سالم دیگری تعویض کنید. مغازه‌داری که جوابگوی تقاضای شما خواهد بود، شخصاً تولید کننده آن همزن نیست. او تنها آنها را می‌فروشد. بنابراین شما با تقاضایتان برای او گرفتاری ایجاد نمی‌کنید. تقاضای شما ماهیت عام دارد، نه شخصی. شما کسی را به زحمت نینداخته اید، و یا تقاضای غیر منطقی ندارید. فقط لازم است بگویید این همزن اشکال دارد. لطفاً یکی دیگر به من بدهید یا پولم را برگردانید. حتی اگر اعتماد به نفس ضعیفی هم داشته باشید، باز هم قادر هستید که این دو جمله را بگویید. آنهایی که بسیار آشفته هستند می توانند صحبت خود را از قبل آماده کنند. در خانه چندین بار جلوی آینه تمرین کنید. در هنگامی که مستقیم به چشمهای خودتان نگاه می کنید، همزن را به دست بگیرید و محکم به خودتان بگویید این همزن اشکال دارد. لطفاً یا تعویزش کنید و یا پولم را پس دهید. جمله بالا را حتماً با صدای بلند بگویید و انقدر تکرار کنید تا بالاخره کلمات را به شکلی مطمئن و طبیعی ادا نمایید. بیاد داشته باشید اگر درباره آن چیزی که ناراحتتان می کند صحبت نکنید، فشارهای آزاد نشده در درون انباشته می شود و شما را دچار استرس می نماید. بهتر است راجع به آن صحبت نمایید تا آنکه در اثر فشارهای حاصله احساس خفقان نکنید. صفحه 117. متوجه مشکلات شوید. شوهری که معمولاً ساعت طولانی کار می کند، متوجه می شود که در طی چند ماه اخیر همسرش غمگین، بدخلق و ناراضی بوده، نسبت به او بی‌حوصله و بیقرار است. شوهر در ابتدا این امر را در رابطه با تغییرات خلقی عادات ماهانه به حساب می آورد، ولی وقتی که قضایا چندین هفته دیگر هم ادامه پیدا کرد، این تئوری را رد کرده و نتیجه می گیرد که زنش شخصیتی ناآرام و ناراحت دارد. زیرا که خود را مردی می بیند که شب و روز کار می کند تا زندگی راحتی را برای زنش فراهم آورد. شوهر تصمیم می گیرد که همچنان صبوری به خرج دهد تا این اوضاع سپری گشته و زنش مجدداً منطقی شود. به هر حال زنش او را ترک نخواهد کرد. با چنین اخلاقی چه کسی او را میپذیرد؟ 18 ماه بعد زنش از او طلاق گرفته و مجدداً ازدواج میکند. شوهر سابق ساعات طولانی تری را کار میکند تا از بازگشت به خانه ای تهی خودداری نماید. بعضی اوقات که می‌بینیم فردی تغییر کرده است، چندان تمایل نداریم علت تغییرات را جویا شویم. کودکی ناگهان در خود فرو می‌رود. شوهری کم حرف می‌شود. دوست خوبی یکباره خوش‌خلقی خود را از دست می‌دهد. دوستان معمولاً آمادگی کامل دارند تا با هم درد دل کنند. ولی اعضای خانواده غالباً چنین کاری را نمی‌کنند. شخصی که مشکل دارد ممکن است از صحبت کردن درباره نگرانی‌هایش احساس خجالت کند یا شاید بترسد که درکش نکنند. هنگامی که در محیط کاری عده‌ای تغییر می‌کنند و غیر قابل اعتماد گشته یا بدخلق می‌شوند، امکان دارد فکر کنند که درد دل کردن با همکاران در خصوص آنچه که آزارشان می‌دهد کاری حرفه‌ای نیست، خصوصا اگر محیط کاری چندان مشوق صحبت‌های خصوصی هم نباشد. وقتی شخصی تحت استرس قرار داشته و یا ناراحت باشد، به صورت خودکار بر روی اطرافیان تأثیر می‌گذارد. افرادی که دچار استرس هستند را نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت، ولی ما بعضی اوقات وانمود می‌کنیم آنها را نمی‌بینیم، چون از آنچه که ممکن است بیابیم در هراس هستیم. ما می ترسیم مبادا به شرایط دشوار و پیچیده‌ای کشیده شویم که وقت زیادی را گرفته و ضمناً در میابیم که در هر صورت نمی توانیم کاری برای بهبود شرایط انجام دهیم. امکان دارد که از غم و ناراحتی دیگران روی برگردانیم، چون خودمان تحت استرس هستیم و نمی توانیم غم دیگران را هم علاوه بر بار خودمان به دوش بکشیم. شاید هم وجدانمان چندان راحت نباشد و می‌ترسیم که مبادا مجبور شویم به اتهاماتی در خصوص اشتباهاتمان گوش دهیم و یا شاید آنکه خودمان در واقع عامل غم دیگری باشیم. تا وقتی که کوچکتریم احتمال می‌دهیم که در صورت سوال پرسیدن احتمال بروز اختلافاتی وجود دارد. خود را دور نگاه داشته و ترجیح می‌دهیم که با همان جو خود را تطبیق دهیم، ولی خطر به وجود آمدن شرایطی ناراحت کننده و یا ناخوشایند را نمی‌پذیریم. البته چنانچه سر خود را در برف فرو کنیم، می‌بایست احتمال پیش آمدن مشکلاتی را هم بدهیم. مثلا امکان دارد مسائل حل نشده به یک باره در جلوی روی من منفجر شوند، بنگاه رهیابی از میان آن همه سردرگمی و شلوغی ایجاد شده به مراتب دشوارتر از برخورد اولیه با ریشه قضایا باشد. اگر مشکلی را نادیده بگیرید، کنترل آنچرا که ممکن است بعدها پیش بیاید از دست داده اید. دریافتن این قضیه که چرا فردی تغییر کرده است می تواند حقایق ناخوشایندی را ظاهر سازد، ولی حداقل این حسن را دارد که شما می دانید قضیه از چه قرار است. در خیلی از موارد در خواهید یافت که شما هیچ ارتباطی با ناراحتی فرد مقابل ندارید، ولی حتی اگر که کار اشتباهی انجام داده باشید بهتر است از آن اطلاع پیدا کنید و در فرصت مناسب می توانید جبران نمایید. بحث در خصوص مشکلات ایجاد شده می تواند برای فرد مقابل رهایی بخش باشد، حتی اگر که در ابتدا چندان تمایلی به صحبت کردن در این خصوص را نداشته باشد. شخص تحت استرس همچنین به سرعت در میابد که آیا سوال کننده واقعا خواستار پی بردن به قضیه است یا خیر. بنابراین بهتر است که جواب اولیه شخص را، یعنی مشکلی نیست من خوبم، نادیده بگیرید. بشینید و دوباره بپرسید. جوابهایش را به خودش برگردانید. مثلا به نظرم چندان خوب نمی آیی، انگار حقیقتا ناراحتی، چه پیش آمده است؟ در واقع تمرینی وجود ندارد که بتوانم آن را ارائه کنم تا کمک کرده و توانایی شما را در شناسایی سریع و به موقع مشکلات توسعه دهد. تنها می توانم بگویم آگاه باشید، زیرا نادیده گرفتن یک مشکل و مسئله آن را حل نمی کند. بسیار بهتر است که در اولین فرصت با آن برخورد نمایید. صفحه 119. بر روی نکات مثبت تکیه کنید. اگر وقت زیادی را صرف اندیشیدن در خصوص مسئله ای کنید، آن امر به وقوع می پیوندد. برای مثال اگر بابت امتحانی که در پیش رو دارید به طور مداوم نگران باشید، دلواپسی شما موجب می شود که از نظر فیزیکی برانگیخته شوید و توانایی تمرکز کردنتان کاهش یابد. در نتیجه امتحان را به خوبی از سر نخواهید گذراند. همچنین اگر اشتباهی را که روز قبل در محل کارتان مرتکب شده اید، مرتب در ذهن خود زیر و رو کنید، با اثرات مشابهی روبرو خواهید شد. یعنی آنکه اخلاقتان بد شده و برانگیخته می شوید. در نتیجه احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که روز بعد مرتکب اشتباه‌های دیگری شوید. ما انسان‌ها به طور معمول آگاه نیستیم که در طول روز به چه چیزهایی می‌اندیشیم. ما اگرچه فکر می‌کنیم، ولی توجه چندانی به افکارمان نداریم. هرچند که نسبت به احساسات و عکس‌العمل‌های ناشی از اندیشه‌هایمان آگاه می‌باشیم. برای صحت این مطلب خودتان می‌توانید امتحان کنید. تست اول: چند دقیقه‌ای بنشینید و چشمانتان را ببندید. فکرتان را بر روی شخص یا وضعیتی که از آن نفرت دارید و یا می ترسید متمرکز نمایید. بدنتان چه عکس العملی نشان می دهد؟ چه تغییراتی را احساس می کنید؟ ضربان قلبتان، تنفستان، گلو و معده‌تان چگونه عکس العمل نشان می دهند؟ گوشه های لبتان چه می شود؟ حداقل 5 دقیقه صبر کرده و سپس تمرین بعدی را انجام دهید. تست دوم: بنشینید و چشمهایتان را ببندید. به کسی بیاندیشید که خیلی دوستش دارید و یا به واقعی دلپذیر، مثلا به یکی از تعطیلات اخیرتان فکر کنید. حالا بدنتان چه عکس العملی نشان می دهد؟ علائم فیزیکی که گویای این امر هستند که به موضوع دلپذیری می اندیشید کدام ها هستند؟ اگر مثال های خوب و دقیقی از افراد و وقایع مثبت و منفی را مورد استفاده قرار داده باشید، می بایست به روشنی فرق بین واکنش های مختلف فیزیکی نسبت به افکارتان را دریابید. اندیشیدن درباره مسائل ناراحت کننده معمولاً باعث افزایش تعداد ضربان قلب، تنفس آشفته و احوال برانگیخته عمومی می شود. شانه هاتان را خم می کنید، فک هاتان را بر روی هم می فشارید و دندان هاتان را بر روی هم می سایید. امکان دارد ببینید که دست هاتان را مشت کرده اید. همانطور که در تمرین استراحت فکری مشاهده کردید، تداوم بخشیدن به افکار دلپذیر و تصاویر ذهنی آرامش بخش دقیقاً تأثیر معکوس می‌گذارد. عضلات سست می‌شوند، ذهن باز می‌شود و این امر با خود احساس آرامش و خوشبختی را به ارمغان می‌آورد. توجه کنید، زیرا کیفیت افکارتان تعیین می‌کند که در طول روز چه احساسی داشته باشید، عملکردتان چگونه باشد و شب را چگونه بخوابید. اگر بلافاصله از شر افکار منفی خلاص نشوید، آنها به راحتی رو به فزونی نهاده و از حد خارج می شوند. شما با اندیشیدن خود را به شکلی مجاز تحت استرس قرار می دهید. صفحه 121: نگریشی مثبت کسب کنید. چگونه از منفی نگری به سوی مثبت نگری پیش می روید؟ آیا فقط لازم است عینک خوشبینی به چشم گذارده و وانمود کنید که همه چیز خوب است؟ آن هم وقتی که در واقع چنین نیست؟ خیر، مثبت اندیشیدن و دید خوشبینانه ربطی به این ندارد که در خواب و خیال باشید. شما در واقع می بایست بر روی تغییر توازن کار کنید. بعضی ها وقتی که از شرایط خاصی، مثلا فشار کاری می ترسند، با مشاهده کوچکترین علامتی که دال بر قریب الوقوع بودن کار زیاد باشد، به وحشت می افتند. در افراطی ها شخص حتی با پیشبینی فشار کاری هم وحشت زده می شود، اگرچه هنوز هیچ کس از آنها نخواسته است که اضافه کاری انجام دهند. ایشان از همکنون فکر می کنند که اگر چنین تقاضایی مطرح شود چه پیش خواهد آمد. این افکار و تصاویر می توانند به صورت دلواپسی و نگرانی در خصوص اینکه چگونه از عهده کار برخواهند آمد، اگر کار را خوب انجام ندهند چگونه مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت؟ در آینده فشار کاری هنوز به وقوع نپیوسته است، ولی آنها از همکنون تحت فشار جسمی و احساسی قرار دارند. پیشبینی فجایع آینده نه تنها غیر واقعی است، بلکه اتلاف وقت می باشد. فجایع به ندرت به همون شکلی که دربارهشان خیال پردازی می کنیم به وقوع می پیوندند. مثلا وقتی که امری به خوبی پیش نمی رود، معمولا به شکلی که اصلا انتظارش را نداشته ایم، باور خرافی وجود دارد. بر این مبنی که اگر خود را برای بدترین شرایط آماده نکنیم، بدترین ها می توانند پیش آیند. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، نتیجه می گیریم که این امر تنها به این دلیل است که از همان اول نگرانش بوده ایم. بنابراین دفعه بعدی که در مقابله با شرایط دشواری قرار می گیریم، کمی بیشتر نگران شده و به جوش و خروش در می آییم، چون دفعه قبل جواب بسیار خوبی گرفتیم. نگرانی به شکل طلسم و عادتی در می آید که موجب می شود تا مدتها احساس بدبختی کنیم. بهتر نبود که قبل از این واقعی بزرگ اوقات خوبی را می داشتیم و بعد از آن هم باز خوش بوده و زمان دلپذیرتری را سپری می کردیم؟ هرچقدر شادتر باشید و هنگام برخورد با فراز و نشیب‌های زندگی آرامش بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید بر اوضاع و احوالات غلبه کنید. البته منظور این نیست که شما می توانید بدون آمادگی لازم قضایا را پیش ببرید. اگر می‌خواهید امتحان رانندگی بدهید، می‌بایست تمرین، تمرین و تمرین کنید. هیچ حد و اندازه‌ای از مثبت اندیشی قادر نیست هنگام گردش به چپ کمکتان کند، مگر آنکه از قبل تمرین کرده باشید. مثبت اندیشیدن می‌تواند شما را در قالب ذهنی مناسبی قرار دهد تا در حالی که آرام و متمرکز هستید، بیشترین توانایی‌هایتان را به بهترین شکل نشان دهید. در پیش گرفتن رفتاری چنین آرام و آسوده در صورت وقوع نابهنگام مسائل هم ایدئال است. وقتی آرام هستید، احتمال آنکه بتوانید با مسائل به شیوه سازنده‌ای برخورد کنید بیشتر است. اگر تا به حال با اعتماد به نفس باور داشتید که در پس ناامیدی بسی امید است، بنابراین شما قادر هستید که با کسب نگرشی مثبت سطح استرس خود را تا حد قابل توجهی پایین بیاورید. خودتان را دوست بدارید. شرایط لازم نگرش مثبت نسبت به این دنیا این است که احساس خوبی درباره خود داشته باشید. این بدان مفهوم نیست که خودتان را کامل تصور کنید، بلکه میبایست خود را حداقل شخصیتی خوب و قابل قبول به حساب آورید. با استفاده از تمرین بعدی ببینید که درباره خودتان چه احساسی دارید. تست سوم. بنشینید، راحت باشید و درباره خودتان فکر کنید. بلافاصله چه عکس العمل احساسی را نشان می دهید؟ آیا احساس راحتی دارید یا ناراحتی؟ اگر احساس آرامش و راحتی دارید، می توانید راجع به نقاط مثبت وجودی خیش بیندیشید. ولی اگر اندیشیدن درباره خودتان باعث می شود که بلافاصله به تقصیراتتان فکر کنید و در نتیجه مشوش می شوید، تمرین زیر را انجام دهید. مرکز توجهتان را تغییر دهید. کاغذی بردارید و هر آنچه را که در خود می پسندید تا زمانی که حداقل 3 مورد را ننوشته اید دست نکشید. هرچه بیشتر بنویسید بهتر است. اگر این تمرین به نظرتان سخت می آید، از نقطه نظر دیگری به آن بنگرید. دوستان خوبتان صفات مثبتتان را چگونه توصیف می کنند؟ آیا احتمال دارد مثلا بگویند شما شنونده خوبی هستید یا قابل اعتمادید یا آنکه به سر بردن در کنارتان مطبوع و دلپذیر است یا آنکه برای همدلی و همیاری و توانایی قدرتی که در وجود شما می‌بینند در شرایط دشوار به شما تکیه می‌کنند. وقتی که چند نکته مثبت را نوشتید، به عقب تکیه دهید و در نظر بگیرید اگر در یک میهمانی به شخصی با چنین خصیصه‌های شخصیتی مثبتی معرفی شده بودید، چه احساسی می‌داشتید؟ احتمالاً از آن شخص خوشتان می‌آمد، مگر نه؟ شما او را شخص دلپذیری انگاشته و در حضورش راحت بودید. پس اگر دارای چنین خصیصه های مثبتی هستید، نمی توانید آنقدرها هم که فکر می کنید بد باشید. تا یک هفته این ورقه را با خود همراه داشته باشید. روزی یک بار با آن نگاه کنید تا بیاد داشته باشید که شخص خوب و با ارزشی هستید. زمانی را صرف کرده و برای تغییر هم که شده، به جای تقصیراتتان در کمالات و فضائل خود تأملی کنید. این کار را اوائل صبح انجام دهید تا روزتان را به خوبی آغاز کنید. هنگامی که درباره خود احساس راحتی بیشتری کردید، وقت آن رسیده است که به مطالبی بپردازید که موجبات استرس را برایتان فراهم می کنند. صفحه 124 از عبارات مثبت تصدیقی استفاده کنید. عبارات تصدیقی جملات مثبتی هستند که آنها را مرتباً به کار می گیرید تا احساس واقع بینانه تری را کسب کرده و چنان قالب ذهنی را برای خود بسازید که به شما اجازه کار کردن، عمل کردن و اندیشیدن مؤثرتری را بدهد. استفاده مکرر از جملات تصدیقی موجب می شود خاطرات جدید و خوشبینانه تری در بخش ناخودآگاه ذهنتان جای گیرند. بنابراین پس از تمریناتی چند می بینید که به صورت خودکار مثبت‌تر می اندیشید. مشهورترین جمله تصدیقی را یک روانپزشک فرانسوی به نام امیل گوئه ارائه کرد. او به بیمارانش دستور می داد که جمله زیر را هر روز تکرار کنند. من هر روز از همه نقطه نظرها و از هر لحاظ بهتر و بهتر می شوم. عبارات تصدیقی بیاناتی کلی هستند که طراحی شدند تا اثر تشویق کننده و ترفیع دهنده‌ای را به بار آورند. بنابراین می بایست با دقت به جمله درآیند. ساختن عبارات تصدیقی دشوار نیست، به شرط آنکه چند اصل اساسی را رعایت کنید. از جملات منفی دوری کنید. در ساخت عبارات تصدیقی تا حد ممکن از زمان آینده استفاده نکنید. مثلا به جای فردا که با رئیسم صحبت می کنم، قضایا را به خوبی پیش خواهم برد. به خودتان بگویید، وقتی با رئیسم صحبت می کنم، آرام و راحتم. ذهن ناخودآگاه شما همه چیز را تحت لفظی یا به صورت ظاهری می پذیرد. پس اگر درباره چیزی که در آینده اتفاق می افتد صحبت کنید، ذهن ناخودآگاهتان منتظر باقی می ماند. ولی شما هم اکنون می خواهید احساس آرامش کنید تا بتوانید در هنگام رخدادهای آینده با اطمینان با آنها برخورد کرده و عملکرد خوبی را نشان دهید. اظهارات تصدیقی را مرتب مورد استفاده قرار دهید. ممکن است فکر کنید همه اینها بسیار خوب به نظر می رسند و شما قطعاً از همین فردا مثبت اندیشی را آغاز خواهید کرد. چرا فردا؟ مگر امروز چه اشکالی دارد کار مثبتی انجام دهید؟ به تأخیر انداختن کارها را متوقف می کند. پس از همین حالا شروع کنید. عبارات تصدیقی مثبت برای شروع روز: چشم به راه روز خوشی هستم. چشم به راه تمام چیزهای خوبی هستم که در اطراف من وجود دارند. همه اون چرا که لازم است تا من امروز روز خوبی را داشته باشم در اختیار دارم. با اطمینان خاطر چشم به راه این روز جدید هستم. عبارات تصدیقی برای وقتی که تحت شرایط سختی قرار دارید: می توانم این کار را بکنم. می توانم این مشکل را حل کنم. آرام، متمرکز و قوی هستم. پس از این تجربه قوی تر خواهم بود. من تمام سعی خود را می کنم و تلاش من به راستی بسیار ارزشمند است. صفحه 127 فصل 17 هم. مشکلات را به چشم مبارزه طلبی بنگرید. استرس موقعی ایجاد می شود که ما هر نوع شرایطی را تهدیدی بینگاریم و به چشم عرصه مبارزه به آن نگاه نکنیم. وقتی پیشبرد برنامه های من توسط تغییراتی متوقف می شود، عصبانی و ناامید می شویم و به گونه ای عمل می کنیم که گویا این وقفه کل برنامه های من را به مخاطره انداخته است. این وقایع در اصل تنها موجب تأخیر می شوند و تأخیر غالباً می تواند بعدها جبران شود. با این حال عکس العمل ما در قبال وقایع یا افرادی که موجب توقف برنامه‌های ما می‌شوند غالباً به شکلی است که به خاطر آن وقت با ارزشی را بابت عصبانی یا نگران شدن تلف کرده، شب‌های بی‌خوابی و روزهای تحت فشار را در انتظار مخاطرات احتمالی آینده سپری می‌کنیم. هر مشکلی تنها تا آن اندازه اهمیت دارد که شما برایش در نظر می گیرید. خیلی از مشکلات جزئی هستند. در واقع تعداد بسیار کمی از آنها فاجعه آمیز می باشند. برخورد شما با مشکلات تعیین کننده این امر است که با آنها چگونه کنار خواهید آمد.